ساعت 19 به وقت ایران. صدای مرا از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی جمعه 11 مرداد ماه 1392 برابر با دوم ماه اوت سال 2013 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شامگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرینه عاصمی.
با سلام. ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق درباره اعدام‌های دست جمعی سربازان سوری توسط شورشیان شد. این سربازان اوایل هفته جاری در شمال این کشور به گروگان گرفته شده بودند. ناوی پیلای روز جمعه در ژنو گفت که این اتفاق که در شهر خان الاسد در شمال استان حلب رخ داد عمیقا شوک‌آور بود. خانم پیلای گفت بر اساس تحقیقاتی که او و گروهی از همکارانش انجام دادند، شورشیان مسلح مخالف دولت در یک حادثه دست کم 30 نفر را که بیشتر آنها سرباز بودند اعدام کردند. خانم ناوی پیلای خواستار آن شده که کسانی که در این کشتار دست داشتند به سزای اعمال خود برسند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری آینده و فعلی ایران روز جمعه به صورت جداگانه در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران شرکت کردند. مراسم راهپیمایی ظهر جمعه با صدور بیانیه‌ای 10 ماده‌ای پایان یافت. محمود احمدی نژاد سخنران رسمی مراسم بار دیگر مسئله هولوکاست را که با واکنش‌های شدید جهانی روبرو شده مطرح کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطینی را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانست. در این باره در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما ادامه خبرها. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند، خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شد گفت، همانطور که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور شده، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این 3 مخالف سیاسی در حصر شود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی روز 12 مرداد و مراسم تحلیف او روز 1 شنبه 13 مرداد در مجلس برگزار خواهد شد. رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس مصوبه هیئت دولت، افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی 2 هفتگی پدرها لازم الاجراست. مجلس شورای اسلامی 20 خرداد سال جاری مرخصی زایمان مادران را از 6 ماه به 9 ماه افزایش داد و برای پدرها هم مرخصی 2 هفتگی در نظر گرفت. در سالهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای بارها حمایت خود را از افزایش جمعیت در ایران اعلام کردند. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت پایتخت ایران از مرحله اول بحران آب عبور کرده و در هیچ نقطه ای از تهران افت فشار و یا قطعی آب وجود ندارد و وضعیت پایدار شده. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین گفته با کاهش چند درجه‌ای گرمای هوای پایتخت میزان مصرف آب کاهش یافته است. خبرگزاری مهر گزارش داده که هفته گذشته به دنبال افزایش شدید گرمای هوای تهران، مصرف آب در این شهر به بالاترین حد خود در 50 سال اخیر رسید.
خبرها را از فرین عاصمی شنیدید. نگاهی بیاندازیم به مطالب مجله شامگاهی. قرار است در مراسم تحلیف حسن روحانی 55 هیئت خارجی شرکت کنند به گفته وزارت خارجه ایران. حضور هیئت‌های خارجی برای اولین بار در مراسم تحلیف یکی از رؤسای جمهوری اسلامی ایران چه تأثیر و معنایی می‌تواند داشته باشد؟ گزارش و گفتگویی در این باره.
هرچند که مهمونهایی که شرکت میکنن به غیر از سه کشور از کشورهای خیلی جدی نیستن یا در سطوح خیلی بالا هم نیستن، اما در نهایت حضور 55 هیئت فرصت مناسبی است برای هر دو هدفی که وجود داره، یعنی هم هدف آقای روحانی و هم هدف نظام.
برخی از خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی ایران سخنان حسن روحانی را به مناسبت روز قدس به طور تحریک‌آمیزی تحریف کردند و گزارش دادند که روحانی گفته است اسرائیل باید از بین برود، حالان که به گزارش تلویزیون ایران وی چنین سخنی نگفته است. نگاهی به این ماجرا. چند سازمان حقوق بشری از حسن روحانی خواستار ارتقاء حقوق شهروندی قشرهای مختلف جامعه ایران و توقف اعدام و سنگسار شدند. نگاهی به این درخواست‌ها خواهیم داشت. در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب مجله هفتگی جامعه را خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری. همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. مراسم تنفیذ حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران روز 12 مرداد ماه و مراسم تحلیف او روز یکشنبه 13 مرداد ماه برگزار خواهد شد. با اینکه یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس دو روز پیش از بررسی مجدد فهرست مهمانان خارجی برای حضور در مراسم تحلیف خبر داده بود، وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که حضور 55 هیئت خارجی در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران قرار است روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شود. مراسمی که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با حضور میهمانان خارجی خواهد بود. وزارت امور خارجه ایران از حضور قطعی 55 هیئت خارجی از 52 کشور جهان در این مراسم خبر داده است. به گفته عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، حضور 11 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 7 رئیس مجلس و چند مقام دیگر از جمله معاون رؤسای جمهور و چندین وزیر در مراسم تحلیف حسن روحانی قطعی شده است. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن آلمان، حضور هیئت‌های خارجی را در این مراسم پله اول بهبود روابط خارجی ایران در دولت جدید می‌داند.
حضور 55 هیئت که حداقل بینشون 11 رئیس جمهور هست، برای اولین بار اونو هم در تاریخ جمهوری اسلامی در مراسم تحلیف رئیس جمهور، یعنی در مجلس نه در مراسم تنفیز، از دو جهت مختلف پیگیری میشه. در جهت اول آقای روحانی تلاش میکنه که این مراسم تحلیف رو با آغاز کارزارش برای وعده‌های انتخاباتیش که در رأسش بهبود روابط خارجی ایران بود گره بزنه و در واقع این مراسم تحلیف رو بکنه پله اول برای بهبود رابطه خارجی ایران و در نهایت اگر تونست لغو تحریم ها. از اون طرف نظام هم خوشحال هست، آیت الله خامنه ای هم خوشحال هست، چرا که با حضور این سطح از مهمانان خارجی میتونه نشون بده که ایران یک کشور دموکراتیکه. هرچند که مهمون هایی که شرکت میکنن به غیر از سه کشور از کشورهای خیلی جدی نیستن یا در سطوح خیلی بالا هم نیستند، مثلا ما از اروپا در واقع حضور رسمی نداریم، اما در نهایت حضور 55 هیئت فرصت مناسبی است برای هر دو هدفی که وجود داره، یعنی هم هدف آقای روحانی و هم هدف نظام.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از ادامه استقبال کشورهای خارجی برای حضور در مراسم تحلیف حسن روحانی خبر داده، اما گفته که به دلیل محدودیت مکان برگزاری مراسم امکان حضور هیئت‌های جدید وجود ندارد و از آنها عذرخواهی کرده است. خبرگزاری‌های داخلی از حضور خاویر سولانا، مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مراسم تحلیف خبر دادند. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران هفته پیش در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس گفته بود که فهرست نهایی کابینه‌اش را در روز تحلیف به مجلس ارائه خواهد کرد. طی روزهای اخیر با نزدیک شدن به زمان برگزاری مراسم تحلیف، برخی از چهره‌های اصولگرا نسبت به حضور اصلاح طلبان در کابینه حسن روحانی هشدار دادند. مهدی مهدوی‌آزاد درباره فهرست احتمالی دولت 11 می‌گوید:
یه تناقض بزرگ اینجا وجود داره. آقای روحانی دو بار در وعده‌های انتخاباتی خودش به صراحت اعلام کرده بود که هدف من تشکیل یک کابینه فراجناحی است نه ائتلافی. اما آنچه که الان ما می‌بینیم در لیست‌ها، این کابینه قطعاً کابینه فراجناحی نیست، کابینه ائتلافی است. یعنی آقای روحانی به جناح‌های مختلف سهم‌های مختلف داده و اتفاقاً سهم اصلاح طلبان که بدنه اصلی آره او بودن رو به حداقل رسونده. من به نظرم آقای روحانی در فرآیند انتخاب کابینه به بزرگترین ریسک سیاسی خودش دست زده. یعنی آقای روحانی می‌دونه که این کابینه بازخورد خیلی محکم و خوبی در بین آراش نخواهد داشت. به نظر می‌رسه که آقای روحانی سعی می‌کنه با انتخاب این کابینه حتی به قیمت ریزش یا لرزان‌تر شدن بخشی از آراش اعتماد آیت الله خامنه‌ای رو به خودش جلب بکنه تا بلکه بتونه از چراغ سبز رهبری و حمایت اصولگرایان برای مذاکره با آمریکا و حل مناقشه اتمی استفاده کنه. این بُعد اول هست. در حوزه اقتصادی به نظر میرسه که ساختاری که آقای روحانی چیده دقیقاً منطبق با ساختاری که قبلا وعده داده بود و ساختار در واقع اقتصاد باز و اون چیزی که آقای هاشمی و روحانی فکر می‌کنن در مورد اقتصاد. بنابراین در حوزه اقتصادی آقای روحانی با مشکل خاصی مواجه نیست.
یک روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران قرار است مراسم تنفیذ او در بعد از ظهر روز شنبه 12 مرداد ماه برگزار شود. مراسمی که در آن آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بر اساس اصل 110 قانون اساسی و در حضور شماری از مقام های کشوری و لشکری حکم ریاست جمهوری حسن روحانی را امضا خواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی را پی می گیریم از رادیو فردا. روز قدس امسال هم مانند هر سال در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران برگزار شد و در آن هزاران تن از راهپیمایان شعارهای علیه اسرائیل و سیاستهای آمریکا و در حمایت از فلسطینیان سر دادند. این روز در حالی برگزار شد که روابط جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر با برخی از گروه‌های فلسطینی مانند حماس به سردی گراییده است. گزارش می‌شنویم در این باره از آبتین صدر.
امسال نیز همچون هر سال در آخرین روز جمعه ماه رمضان هزاران تن در تهران و شهرهای دیگر ایران به مناسبت روز قدس دست به راهپیمایی زدند و شعارهایی را علیه اسرائیل و آمریکا و در حمایت از فلسطینیان سر دادند. این روز که در ایران به عنوان روز جهانی قدس شناخته شده، میراث آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است که یک سال پس از انقلاب 1357 در حمایت از فلسطینیان نامگذاری شد. در راهپیمایی امسال تهران شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی از جمله رئیسان قوای سه‌گانه و رئیس جمهوری جدید ایران حسن روحانی و آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام هم حضور داشتند. محمود احمدی نژاد به عنوان سخنران مراسم پایانی روز قدس در دانشگاه تهران و در آخرین سخنرانی رسمی به عنوان رئیس جمهوری بار دیگر به بیان تردیدها درباره واقعه هولوکاست پرداخت و گفت:
خب فرض کنیم یه اتفاقی افتاده، 60 میلیون کشته شدن یه عده‌ام روش. خب کجا اتفاق افتاده؟ کیا انجام دادن؟ رابطهش با فلسطین چیه؟ مسئله اینه که این سوال‌ها دروغ پردازی های چند ده ساله و تاریخی رو برملا کرد.
اما راهپیمایی روز قدس در سالهای اخیر تحت شعاع برخی مسائل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله به سردی گراییدن رابطه با گروه‌های فلسطینی بوده است. علاوه بر اینکه جمهوری اسلامی سالهاست از زمان حیات یاسر عرفات تا دوران زمامداری محمود عباس با دولت خودگردان فلسطین و گروه الفتح بر سر روند گفتگوهای صلح اختلاف نظر عمیق دارد، در 2 سال گذشته نیز با حماس دیگر گروه فلسطینی اختلاف نظر سیاسی پیدا کرده و تنها با گروه جهاد اسلامی در نوار غزه روابط خود را حفظ کرده است. حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی و فرزند آیت الله شریعت مداری معتقد است
روز قدس و جمهوری اسلامی علاوه بر دلایل ایدئولوژیکی که برای ضدیت با یهود اسلام سیاسی داشت، علاوه بر اون وسیله‌ای به کار می‌برد تا در جهان اسلام بتواند کسانی رو که عاطفه‌ای نسبت به سرزمین قدس یا همین سرزمینی که فعلا عرب و اسرائیل در آن هستند و وضع دلخراش فلسطینی ها دارند، در بین مسلمانان بتواند که اونها رو جلب بکنه. سالها این سیاست رو ادامه داد، بسیار هزینه کرد، ولی از ابتدا معلوم بود که فلسطینی ها نه از لحاظ تاریخی و نه از لحاظ مذهبی خود را اینقدر که به جهان عرب نزدیک میبینند به یک حکومت ایرانی نزدیک نمیبینند. از ابتدا معلوم بود که این سیاست موقعی که امکانات مالی محدودتر بشه و موقعی که در حقیقت جهان اسلام و جامعه عرب پولاریزه بشه، این فلسطینی ها به سمت ایران جذب نخواهند شد. متاسفانه این سیاست ها ایران را نه تنها ایزوله کرده، هیچ نتیجه برای ایران نداشته. حاکمان ایران هم در جهت اهداف ایدئولوژیک خودشون هم از اون بهره‌ای نبودن و امروز دیگه شعار خالی از وجه که باید مصرف داخلی اون بیشتر از مصرف خارجی و بین المللی شد.
قطعنامه پایانی راهپیمایی روز قدس تهران در 10 بند خوانده شد و در آن راهپیمایان بر آنچه احقاق حقوق فلسطینیان دانستند تاکید کردند. مشکل اعراب فلسطینی و اسرائیل بیش از نیم قرن است که ادامه داشت. با توجه به این موضوع، آیا جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌های خود موفق بوده است؟ حسن شریعت مداری میگوید:
صاحبان اصلی این سرزمین که حق به ادعا در این سرزمین دارند، اسرائیل رو به عنوان حقیقت موجود پذیرفتن و میخواهند با او صحبت کنن و با وجود اینکه رسیدن به یک صلح سخته، آزمایش کنن که آیا میشود با هم زندگی کرد و این کار رو انجام بدن. ایران اصلا منکر وجود و واقعیت کشوری به اسم اسرائیل هست و سیاستی چنان ایدئال و رویایی را پیش میبرد که همه جهان عرب میدانند که وسیله‌ای برای تحقق نداره و فقط وسیله‌ای برای جلب عواطف و ایجاد پایگاه در بین مسلمان‌ها بوده که اون هم از دست رفته.
به دنبال سفرهای جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، دو طرف اسرائیلی و فلسطینی بر سر از سرگیری گفتگوهای صلح به توافق رسیدند.
ساعت 19:16:30 است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا با گزارشی دیگر پی می‌گیریم. تحریف سخنان حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران در مراسم راهپیمایی روز قدس در تهران در بعضی از رسانه‌های داخلی ایران خبرساز شده است. خبرگزاری ایسنا و مهر به نقل از حسن روحانی نوشتند که اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است و این زخم باید از بین برود، در حالی که حسن روحانی به از بین رفتن اسرائیل اشاره‌ای نکرده است. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطینی را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانست. در فاید صوتی که شبکه 1 تلویزیون جمهوری اسلامی از حسن روحانی منتشر کرده، به از بین رفتن اسرائیل اشاره‌ای نشده است.
در منطقه ما زخمی سالهاست بر بدن دنیای اسلام نشسته در سایه اشغال سرزمین مقدس فلسطین و قدس عزیز، و این روز در واقع یادآور آن است که مردم مسلمان این حق تاریخی خود را فراموش نخواهند کرد و همواره در برابر ظلم و تجاوز ایستادگی خواهند کرد.
تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی هم گزارش داد که سخنان آقای روحانی تحریف شده و او از نابودی اسرائیل سخنی به میان نیاورده. خبرگزاری فارس هم در گزارشی با عنوان تحریف سخنان حسن روحانی خبرساز شد به توضیح این ماجرا پرداخته است. به دنبال پخش خبر سخنان تحریف شده آقای روحانی در بعضی از رسانه‌های داخلی، خبرگزاری‌های خارجی همین سخنان تحریف شده را بازتاب دادند. رسانه‌های اسرائیلی با محکوم کردن حسن روحانی اظهار عقیده کردند که موضع او هم در قبال اسرائیل مانند احمدی نژاد و دیگر رهبران ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنشی فوری بلافاصله گفتگوهای تحریف شده ی آقای روحانی را محکوم کرد و گفت رئیس جمهوری جدید ایران چهره واقعی خود را زودتر از آنچه انتظار می رفت نشان داده و هدف جمهوری اسلامی با تغییر رئیس جمهوری آن تغییری نکرده است. ایران اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد و مقام های جمهوری اسلامی سالهاست که از اسرائیل به عنوان دشمن خود نام می برند. ایران و اسرائیل طی سالهای گذشته بارها به شکل زبانی یکدیگر را تهدید تایید کردند. آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود اسرائیل باید از صحنه روزگار حذف شود. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم در مراسم روز عید فطر سال 91 اسرائیل را غده سرطانی خوانده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هم گفته بود رژیم اسرائیل به پایان کار رسیده و به زودی از صحنه جغرافیا حذف خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید حسن روحانی تعهد کرده راه اعتدال را در پیش گیرد و قول داده انعطاف بیشتری در برابر مسئله هسته ایران از خود نشان دهد.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره درخواست‌های سازمان‌های حقوق بشری از حسن روحانی ادامه میدیم.
خواستم بگم برای این ملت که میان جلو دوربین صدا و سیما میگن که ملت فلسطین مظلوم هستن و روز عدالت خواهی برای ملت فلسطین هست، پس چه روزی برای ایرانیان روز عدالت خواهی و فریاد است؟
آقای احمدی نژاد، شما در اوایل اومدی گفتید بگم بگم بگم، شده بودید دزدگیر. حالا بعد از 8 سال از خودت میشه بگی 800 میلیارد پول این مملکت کجا خرج شد؟ بگو بگو بگو.
در رابطه با این فتوای آقای خامنه ای که از یک طرف میان میگن آقا همسایه آدم که باهایی نجسته، باهاش مصاحبت و معاشرت نکنید، از یک طرف میان میگن آقا این حضرت علی خار از تو پای دختر یهودی در آورده اگه ظلم به کسی بشه. آقا این چه حرفی آدم این موقع بیاد بزنه تو این دوره تو قرن 21 بیاد همچی حرفای بزنه و بخواد دفاع هم ازش بکنه؟
جناب آقای خامنه ای، شما که متدین هستی، شما که معتقد به خدا هستی، اگه یه روزی روزگاری به یک کشوری بیفتی که دین اصلیشون اسلام نباشه، شما رو کافر بدونن، شما رو نجس بدونن، دستور بدن که هیچ گونه معاشرت با شما نکنن، کسب و کار با شما نکنن، چه حالتی پیدا میکنی؟ این فتوایی که شما دادی این همینه، خودتو بذار جای بهایی‌های بدبخت که گرفتار شدن توی مملکت، شما از هر طرف بهشون ظلم میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از همه دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، دو سازمان جهانی مدافع حقوق بشر و چندین سازمان جهانی مدافع حقوق کارگران با صدور بیانیه هایی از حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران خواستار ارتقاء وضعیت حقوق شهروندی، کارگری، دانشجویی، زنان و همچنین توقف اعدام و سنگسار در ایران و آزادی زندانیان سیاسی شدند. الهی روانشاد نگاهی دارد به این درخواست ها.
دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران از او خواستار بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. وضعیتی که به نوشته این نهاد حقوق بشری سابقه رقتبار دارد. تامارا الرفایی سخنگوی بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتیش قول داد آزادی‌های فردی را افزایش دهد و به حقوق بشر احترام بگذارد. تامارا الرفایی افزوده است که حالا او باید ثابت کند که ریاست جمهوریش چیزی ورای به جز صرفاً وعده‌های انتخاباتی است. دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی و کابینه او خواسته است بی هیچ قید و شرطی تمام زندانیان سیاسی از جمله صدها فعال مدنی، سیاسی، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر را آزاد کرده و به حصر خانگی به نوشته این نهاد رهبران مخالفان پایان دهد. دیگران که برای توقف احکام اعدام و دیگر مجازات‌های غیر انسانی از قبیل سنگسار نیز تلاش کند. حذف محدودیت‌های رسانه‌ای، گسترش حقوق آکادمیک شامل آزادی دانشگاه‌ها، محدود کردن نفوذ نیروهای امنیتی در محیط دانشگاه، ملغا کردن کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها و سیاست‌های جنسیتی از دیگر خواسته‌های این نهاد است و افزون بر اینها خواستار برداشتن فشارها بر جامعه مدنی ایران از جمله اتحادیه‌های مستقل صنفی و کارگری، کانون وکلا، مرکز مدافعان حقوق بشر و خانه سینما شده است. تامارا الرفایی گفته است محافظت از حقوق کلیه ایرانیان برای یک رهبری مسئولیت پذیر و مؤثر اساسی و ضروری است. اگر روحانی بخواهد این کشور را از ورطه‌ای که در 8 ساله اخیر در آن افتاده نجات دهد، ناگزیر است موارد نقض حقوق بشر را مطرح کند. سازمان عفو بین الملل نیز دیگر نهاد حقوق بشری است که در بیانیه‌ای مشترک با چند نهاد بین المللی دیگر خواسته های خود را از رئیس جمهوری آینده ایران مطرح کرده است. عفو بین الملل خواستار باز شدن فصلی نوین در رفتار با اتحادیه‌های کارگری در ایران شده و در بیانیه خود با استقبال از حضور میهمانان برجسته‌ای در مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید ایران اظهار امیدواری کرده است که این خوشامدگویی به میهمانان بین المللی با بهبود وضعیت ایران در محترم شمردن تعهدات بین المللیش همزمان شود. در این بیانیه آمده است که عفو بین الملل مدت هاست که نگران وضعیت و سرنوشت سندیکاهای کارگری در ایران است و از حسن روحانی خواسته است که برگی جدید را در محترم شمردن این موارد در دوران رئیس جمهوریش رقم زند. در این بیانیه از حسن روحانی و مقامات ایرانی خواسته شده تا فعالان اتحادیه‌های کارگری را بی هر شرط و شروطی از زندان آزاد کنند و فشار بر آنهایی را که در مزان اتهام قرار گرفتند و همچنین بر اتحادیه‌های کارگری و اعضایشان را پایان دهند. عفو بین الملل از حسن روحانی خواسته است تا به اجرای مفاد تمامی پروتکل‌های جهانی به ویژه آزادی اتحادیه‌ها متعهد باشد.
درخواست های سازمان های حقوق بشری از حسن روحانی در آستانه شروع ریاست جمهوری او. گزارشی بود از الهه روانشاد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنر آوردن پایی، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس دقیقه.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
و حالا وقت آن است که به جهان ورزش برویم همراه با فریبرز غریب.
هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران دیشب با شکست استقلال مقابل سپاهان آغاز شد. در این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، زردپوشان سپاهانی 2-1 آبی‌های پایتخت را شکست دادند و نخستین باخت فصل را به این تیم تحمیل کردند. امیر قلعه‌نویی سرمربی آبی‌ها در کنفرانس خبری بعد از مسابقه دیشب در گفتگو با سیما دلیل باخت تیمش را اینگونه توصیف کرد:
عدالت فوتبال در این بازی برای ما انجام نشد. ما حداقل باید بازی 4-2 می‌بردیم. حداقل قضیه بودش.
دیشب همچنین داربی تبریز بین تراکتورسازی و گسترش فولاد به تساوی 1-1 انجامید. داربی ال گیلانو هم بین ملوان انزلی و داماش گیلان بدون گل مساوی شد. راه آهن 3-0 سایپا را برد و مس کرمان و استقلال خوزستان هم 1-1 مساوی شدند. در ادامه هفته دوم جام خلیج فارس امشب در مهمترین دیدار پرسپولیس در فولادشهر اصفهان به میهمانی ذوب‌آهن می‌رود. رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران از تمایل خود برای بازگشت به ورزش خبر داد. مصطفی هاشمی تبا در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با انتقاد از وزارت ورزش و جوانان گفته است مسئولان این وزارتخانه در یک سال اخیر کوتاهی کرده و باعث شدند تا ورزش ایران عملاً در شرایط تعلیق قرار داشته باشد. هاشمی تبا در پایان گفته است که مایل است در هر بخشی که صلاح بدانند به ورزش کشور خدمت کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، فدراسیون فوتبال شیلی از تیم ملی فوتبال ایران دعوت کرده تا روز 19 شهریور یک دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور انجام دهد. شیلی در مسابقات انتخابی جام جهانی در منطقه آمریکای جنوبی در حال حاضر در رتبه 4 قرار دارد و یکی از شانس‌های صعود است. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران قرار است به زودی موافقت یا مخالفت خود را در مورد دیدار تدارکاتی با تیم شیلی اعلام کند. اولین قهرمانی تیم فوتبال بایرن مونیخ با هدایت پپ گواردیولا دیشب رقم خورد. در فینال تورنمنت چهار جانبه آودی با پیروزی مقابل منچستر سیتی. بایرنی ها در آرنا آلیانز شهر مونیخ 2-1 پیروز شدند و اولین جام قهرمانی فصل را بالای سر بردند. در بازی ردبندی هم آس میلان 2-1 ساو پائولو را شکست داد و سوم شد. و بامداد امروز در تورنمنت چند جانبه فوتبال در آمریکا چلسی با 2 اینتر میلان را شکست داد و رئال مادرید 3-1 از سد لس آنجلس گالکسی گذشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از فریبرز غریب. با ما بمانید تا لحظات دیگر به نیمه دوم مجله شامگاهی میرسیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران و 17 به وقت مرکزی اروپا. به بخش دوم مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مانند هر جمعه مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید همراه با فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون خبرها را بشنویم از مراد ویسی. آقای ویسی درود بر شما.
با سلام. واحد مرکزی خبر گزارش داد حسن روحانی روز جمعه در مراسم راهپیمایی روز قدس اشغال سرزمین‌های فلسطینی را زخمی بر بدن دنیای اسلام دانست. این در حالی است که بعضی از خبرگزاری‌های داخلی ایران از جمله ایسنا و مهر به نقل از آقای روحانی نوشتند که اسرائیل زخمی است که سالها بر بدن دنیای اسلام نشسته است و این زخم باید از بین برود. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که حسن روحانی تعهد کرده راه اعتدال را در پیش گیرد و قول داده انعطاف بیشتری در برابر مسئله هسته‌ای ایران از خود نشان دهد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از نمایندگان خارجی که در مراسم تحلیف حسن روحانی شرکت می‌کنند خواست با مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دیدار کنند و آزادی فوری آنها را درخواست کنند. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه که 9 مرداد ماه منتشر شده گفت همانطور که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر اخیرش به مصر خواستار ملاقات با محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده این کشور شد، خاویر سولانا مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم باید از این فرصت استفاده کرده و خواستار ملاقات با این سه مخالف سیاسی در حصر شود. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی روز 12 مرداد و مراسم تحلیف او در روز یکشنبه 13 مرداد در مجلس برگزار خواهد شد. رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری به خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس مصوبه هیئت دولت افزایش مرخصی زایمان زنان از 6 به 9 و مرخصی 2 پدرها لازم الاجراست. مجلس شورای اسلامی 20 خرداد ماه سال جاری مرخصی زایمان مادران را از 6 به 9 افزایش داد و برای پدرها هم مرخصی 2 در نظر گرفت. در سالهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای بارها حمایت خود را از افزایش جمعیت در ایران اعلام کردند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت پایتخت ایران از مرحله اول بحران آب عبور کرده و در هیچ نقطه ای از تهران افت فشار و یا قطعی آب وجود ندارد و وضعیت پایدار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین گفته که با کاهش چند درجه گرمای هوا میزان مصرف آب کاهش یافته است. خبرگزاری مهر گزارش داده که هفته گذشته به دنبال افزایش شدید گرمای هوای تهران مصرف آب در این شهر به بالاترین حد خود در 50 اخیر رسیده است.
خبرها را از مراد ویسی شنیدید. میرسیم به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. در اینجا من با شما خداحافظی میکنم با سپاسگزاری از همراهی شما و با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان. شاد و تندرست باشید.
جامعه
و عصرتون بخیر. یک غروب جمعه دیگر رو با رادیو فردا و مجله جامعه رادیو فردا همراه خواهید بود. من فهیمه خضری هستم. خوش آمد میگم بهتون به یک مجله جامعه دیگر. در این برنامه هفتگی هم مثل هر هفته نگاهی میکنیم اول به خبرها و بعد از اون به اعتراض و بیانیه اعتراضی فعالان حقوق کودکان در ایران خواهیم پرداخت. پس از پخش یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از فعالان حقوق کودکان معتقد هستند از موارد نقض حقوق کودکان به حساب میاد. دعوت میکنم که قبل از هر چیز شنونده چند خبر کوتاه باشید. مدیر کل اتباع خارجی وزارت کشور ایران میگوید بر اساس مهلت قانونی روادید افغانهای غیر پناهنده 15 شهریور ماه فاقد اعتبار خواهد بود و آنها باید خاک ایران را ترک کنند. عزیز کاظمی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است سفیر افغانستان درخواست دارد تا مهلت قانونی تمدید شود و آنها همچنان با دولت ایران در حال رایزنی هستند ولی هنوز طرف ایرانی پاسخی نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون فنی و امور گمرکی ایران از انباشت 330 تن دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی خبر داده و گفته است گمرک حاضر است اجازه ترخیص این داروها را با تعهد وزارت بهداشت صادر کند. محمد رضا نادری درباره آخرین وضعیت داروهای انبار شده در گمرک‌های داخلی گفته است که همکنون حجم زیادی دارو در گمرک فرودگاه امام خمینی وجود دارد که بخشی از آن هم در حال ترخیص است. رئیس کل گمرک به وزارت بهداشت نامه‌ای ارسال و اعلام کرده است که گمرک حاضر است داروها را با تعهد وزارت بهداشت ترخیص کند. با این حال او میگوید تا کنون تنها یک درخواست از سوی رئیس سازمان غذا و دارو به منظور ترخیص داروهای یک شرکت به گمرک ارسال شده و درخواست دیگری هنوز به دست گمرک نرسیده است. این مقام مسئول همینطور خبر میدهد که گمرک پیشنهاد داده 50% از کالاهای انبار شده ترخیص و روزانه وارد بازار شوند تا وارد کنندگان این کالاها بعد از فروش محصولاتشان نقدینگی لازم را به دست بیاورند و بتوانند ما با تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کنند. بانک مرکزی خواستار این است که وارد کنندگان این داروها ما با تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای را پرداخت کنند و پس از آن اسناد ترخیص تحویل وارد کنندگان دارو به ایران شود. خبرگزاری فارس از اجرای طرح پایلوت راه‌اندازی اقامتگاه موقت ویژه زنان خبر داده است. مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اعلام این خبر گفته است در حال حاضر مکانی برای راه‌اندازی این اقامتگاه پیش‌بینی شده که البته ظرفیت آن محدود است ولی چون تجربه جدیدی محسوب می‌شود، قرار است که خیریه‌ها، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در اجرای طرح پایلوت آن یاریگر شهرداری تهران باشند. حسین زارع صفت گفته است این مرکز در واقع مختص مددجویان ترخیص شده از سامانسرای لویزان و همچنین زنان نیازمند حمایت‌های اجتماعی خواهد بود. 30 تیر ماه سال 1392 مردم نشستند پای تلویزیون. برنامه پربیننده ماه عسل پخش می شود. خیلی ها مخاطب این برنامه اند، از کودک و نوجوان گرفته تا بزرگسالان و مسنترها.
ما یه مهمون دیگه هم داریم، من مهمونم اون کجاست؟
پسر بچه وارد کادر دوربین می شود.
بیا قربونت برم. ماشاءالله.
مجری برنامه پسر بچه را می بوسد و رو می کند به زوجی که در برابرش نشستند، همه مقابل دوربین های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
بیا شاید اینجا ببینم خودم. بیا بقرم.
چطوری؟
خوب.
ما میخوام به شما یه هدیه بدیم.
هدیه من میشه رد کرد.
شاید آرزو چیه قربونت برم؟
آرزو اینه که دعا میکنم همه پدر بزرگا و مادر بزرگا همه خوب شن.
همه خوب شن. برای خودت چی میخوایم؟
برای خودم برم پیش پدر مادرم.
مجری دوباره به زوج نابارور رو میکند.
چه هم کنیم؟
زن دارد گریه میکند. دوربین متمرکز شده روی اشکهایی که بر گونه هایش سرازیر است.
حفظه این دوست داشته بیر توی خونه مام بابا داشته باشی؟
آره؟
این هدیه ماست به شما. هدیه ما که میگم یعنی یه فرشته یاد خونه شما ایشالله ها.
این اشاره است به پسر بچه خردسال مهمان برنامه و هدیه یعنی قبول رسمی سرپرستی یک کودک بی سرپرست در برابر چشم میلیون ها بیننده تلویزیون رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران.
برو قربونت، من میخوام خداحافظی کنم.
مراسم اهدای هدیه هم که تمام میشود، مجری برنامه چشم میدوزد در دوربین و خطاب به بینندگانش حرف میزند.
من ذوق زدگی خودم نمیتونم پنهان بکنم، نمیتونم کتمان بکنم، بازم همین رو تکرار میکنم و حرفای آقای سهرادی رو نگاه کردن به این بچه های یتیم تو مملکت ما فوق‌العاده است. خدا کنه که یه زوری داشته باشیم، یه توانی داشته باشیم، بتونیم گره ازشون باز بکنیم.
یتیم، واژه‌ای که فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان درباره بکار بردنش و تحقیر و خار شماری که در آن نهفته هشدارهای بسیار دادند. شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان در ایران:
مسلماً برای کودک بار منفی داره و علت اینی که به جای کودک بی سرپرست از کودک یتیم استفاده میکنم همون قصد برانگیختن احساسات مخاطب باشه. ما وقتی که میشنویم یه کودک یتیم وجود داره، خیلی حالت ترحم‌آمیزتری بهش پیدا میکنیم تا وقتی که میشنویم بی سرپرسته.
فعالان حقوق کودکان در ایران پس از پخش این برنامه اعتراض و انتقادهاشان را عمومی کردند. بیانیه‌ای منتشر شد با امضای صدها نفر از فعالان حقوق کودکان و نوجوانان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان در ایران. بیانیه‌ای که رفتار انجام شده در برابر دوربین‌های تلویزیون را نقض کرامت انسانی یک کودک و سوء استفاده از احساسات مردم برای پوشاندن ناکارآمدی سیاست‌های ساختاری و فقر و محرومیت، به گفته این بیانیه میلیون‌ها کودک در ایران دانست. شیوا شریفزاد، فعال حقوق کودکان در ایران، به شرایط حقوقی و قانونی اشاره می‌کند که برای دریافت فرزندخواندگی و اعطای این مسئولیت به خانواده‌های متقاضی در نظر گرفته شده است.
از نظر حقوقی یه سری قوانین و شرایطی در نظر گرفته شده برای پروسه فرزندخوندگی که خب مهمترین هدف قانونگذار از وضع اونا حمایت از حقوق کودک بوده. من جمله این که توی مقدمه تاکید شده کودکان بی سرپرست باید به خانواده‌هایی سپرده شن که قانون تعیین کرده و بعد هم یک سری شرایطی برای اون زوج مشخص شده. بعد هم این که متقاضیان باید تقاضای رسمیشون رو به بهزیستی اعلام کنن و اینکه در انتهای همه این مراحل بعد دادگاه عمومی استان تایید کنه اون فرزندخوندگی و حکمش رو صادر کنه. بنابراین واسه این برنامه دوتا حالت میشه در نظر گرفت. اول اینکه این زوج بیخبر بودن، همونجور که توی برنامه اعلام شده، و درخواست ندادن. که وقتی درخواست نداده باشن یعنی هیچ کدوم این مراحل طی نشده، که خب این نقض مسلم قوانین و زیر پا گذاشتن حقوق کودک. دومین فرضی که میشه در نظر گرفت واسه این برنامه اینه که تقاضا دادن و قبول شده و مراحل طی شده و دادگاه هم تایید کرده، اما توی برنامه تلویزیون خودشونو بیخبر نشون دادن، که خب اینم چیزی جز آموزش فرهنگ دروغ و ریاکاری به اون کودکی که توی اون برنامه است نیست. بعد در کنار اینا باید ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک هم در نظر بگیریم که گفته کسی حق دخالت خودسرانه در امور خصوصی و خانوادگی کودک رو نداره. بنابراین یه برنامه تلویزیونی حتی اگه با همکاری بهزیستی این کارو انجام داده باشه نمیتونه چنین اقدامی کنه که یه کودک از همه جا بیخبر رو بیاره جلوی دوربین و چند نفر آدم غریبه و براش یه خانواده جدید تعریف کنه.
تهییج احساسات عمومی، این موضوعی است که در بیانیه فعالان حقوق کودکان و روزنامه‌نگاران و دانشجویان هم بر آن تاکید شده. فعالان حقوق کودکان میگویند: ما به عنوان مردمان این کشور حق داریم بپرسیم چرا خانواده‌ای را به تلویزیون می‌آورند و احساساتشان را تحریک می‌کنند تا بر شمار بینندگان خود بیفزایند. بر کدام اساس ناگهان کودکی بی سرپرست را به عنوان هدیه به روی سن می‌آورند و به خانواده مذکور اهدا می‌کنند؟ کودکی بهت زده که نمی‌داند در آن موقعیت چه عکس العملی باید نشان دهد. امضا کنندگان بیانیه همینطور گفتند: کودکان اشیایی نیستند که دست به دست به چرخندانها انسانند و ما بزرگترها حق نداریم از آنها برای منافع خود استفاده کنیم. شیوا شریفزاد، از فعالان حقوق کودکان در تهران:
توی صحبتاشون یه سری مسائل احساسی استفاده کردن که باعث میشه واقعیت‌های اجتماعی این مسئله نادیده گرفته بشه و مسلماً با انجام چنین اقداماتی بدون اینکه در نظر بگیرن حقوق کودک‌ها آسیب‌های بیشتری بهش میزنه. فهم می‌کنم با توجه به رویه‌ای که از این برنامه همه تو ذهنشون دارن، بیشتر یعنی یکی از هدف‌های اصلیش برانگیختن احساسات مخاطب باشه، که خب با توجه به این میان از یه سری همین نیت خیری که شما گفتین صحبت می‌کنن و اینی که باید کمک کنیم به هم نو و همچه چیزایی، و به دلیل آموزشی که ندیدن چه توی صدا و سیما چه شاید خود مسئولان بهزیستی، توجه نمی‌کنن به اینی که خب این کودک یه سری حقوق این وسط داره که در کنار اینا باید به حقوق کودک هم توجه بشه. بنابراین صرف اینی که به خاطر نیت خیرشون اینا رو نادیده میگیرن، اما خب همین نیت خیلی که اینجا وجود داره در کنارش سر اصول کلیتری در قبال حقوق کودک هست که باید حتما به اونا توجه بشه، وگرنه آسیبی که داره بیشتر از نفعیه که برای جامعه میتونه داشته باشه.
تحقق حقوق کودک و جهانی شایسته برای همه کودکان آرزویی است که امضا کنندگان بیانیه اعتراضی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از آن حرف می‌زنند. آرزویی که آنها می‌گویند تنها با همکاری همه نیروهای مدنی، مردمی و دولتی است که به سوی برآورده شدن پیش خواهد رفت. یک بعد از ظهر دیگر، یک جمعه بعد از ظهر دیگر همراه بودید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، تهیه کننده این برنامه. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و با شما خداحافظی میکنم تا جمعه آینده و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.